أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رسالت اصلی رسالت الولایه علامه طباطبایی اینه که میخواد روشن کنه راهی در کنار راه‌های عادی که بندگی خدا رو انسان‌ها دارند، راهی هست که راه قرب است. مثلا ولایت در اصطلاح عزیزان یعنی قرب، رسالت الولایه یعنی رساله‌ای که متذکر راهی است که منجر به قرب میشه. خودشون آروم آروم شرح میدند. بنابراین دیدین که چطوری شروع کردن، اومدن ما را متوجه کردن این دستورات شرعی یه ریشه باطنی داره و اون باطن همون سر است، و چون این ظاهر متصل به باطن است، اگر کسی رعایت ظاهر را بکنه با روی کرد رجوع به باطن، خود به خود اساساً در مقام سر و باطن قرار میگیره و اونجا مقام یگانگی است، کثرت و حد و محدودیت نیست. خود صفحه 41 اون جایی که قطع کردیم راحت بحثا جمع میکنه تا برسیم به فصل بعد، قسمت بعد. میفرمان و از آن چه که پیش در گفتیم آشکار شد که بین آغاز و انجام موجودات و ابتدا و بازگشت از دو جهت تفاوت دارد. یکی این که عود و بازگشت وسیع‌تر و گسته‌تر از آغاز و بدء است. رو اینجا یه نکته خیلی ظریف میگن، کم جگیر میارین. ببینید، زیرا نفس در عالم ماده از طریق کسب معلومات و آگاهی وسعت و چی؟ فراخی یافته. شما وقت اومدین تو این دنیا نفستون مجرد بود، از عالم برزخ و عقلم اومده بود، در همون جام حاضره. یعنی این بچه که همه حالا اومده تو دنیا در عالم برزخ نزولی عقل عالم قوس نزولی حاضر است، اما هیچی نیست از نظر خودش، یه نوع حضور داره حس میکنه. اون عزیزی هم که سوال کرده بودن که خب این بچه بعد که بمیره چی میشه، من جواب صدرایش رو دادم که این همون که بمیره پیش خودشه. مولا صدرا این جمله خیلی قشنگ داره، میگه این بچه پیش خودشه. حالا خودش کجاست؟ همه این عوالم. اما حالا این در سعه خودش هم هست یا در همون ابتدای خودشه؟ ابتدای خودشه، حس میکنه. درسته که حالا گناه نداره، این حسش برای شیرینه. حرف خیلی خوبی صدرا میزنه، میگه چون وجود کمال است، همینی که این هست پیش خودش در کمال هست. اما این کمال کجا؟ که این فقط حس یه نوع حضور دارد مثل بقیه موجودات، با اون که این خودش در یه صحنه‌ای خودش بیابد، این یه چیزی اضافه است و خاصه. حالا علامه اینجا دقت کنید، می‌فرماد این یه نوع فراخی و گستردگی برای نفس میاره. درسته شما برمیگردین در همون عالم مثال دون، اما مثالی که مال شماست دیگه، یعنی شما الان احساس میکنید که خودتون این نحو انتخابهایید که در عالم مثال حاضرید. متن با هم ادامه بدیم و دیگه. پس یکی این که وقتی برمیگرده در عوالم بالا با یه فراخی و اینکه خودش صاحب اون مقام است برمیگرده، و دیگر این که در مرحله عاد و بازگشت برخلاف مرحله بدء و شروع دو راه وجود دارد. معلومه یکی راه سعادت و لذت و جنت و دیگر راه شقاوت و آتش و محبت، مطابق چی؟ مطابق ملکاتش دیگه. و این مطلب که گفته شد البته با مسئله سبقت شقاوت اشقیا و رقم زده شدن سرنوشت آنان به وسیله قلم اعلا منافات ندارد. حالا طرد اشکال به اصطلاح پنهانی کردن، چون یکی ممکنه بگه خب حالا این که برمیگرده، حالا بر اساس ملکاتش برمیگرده و اون روایت که فرمود از شقی و شقیون فی بطن امهی یا و سعید و سعیدون فی بطن امهی چی؟ نه منافات نداره، در بطن امش هر شقی شقی است. بر اساس چی؟ بر اساس علم خدا که این فرد میاد صدام میشه، یعنی به قول علامه و همه بزرگان این شقی بودن، شقی بودن علمی است که حضرت حق میداند این صدام از بطن امش انتخاب کرده صدامی خودش را. حالا بر اساس انتخابش صدامه یا بر اساس علم خدا صدامه؟ چون خدا میدونه صدامه یا چون صدام میشه در عمل صدامه؟ اون که آخرش جا خودش حتما باید محفوظ بمونه. به اصطلاح میگم یه محکماتی دین داره، یه متشابهاتی. محکمات دین نیست که کل نفسن به ما کسبت رهینه. خب پس حالا این روایت رو باید طبق این معنی کرد، بحث مهمی نیست. و شما خواننده عزیز آگاه باش که این مطالب پاره از آنها بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است و برخی نیز در جای خود با برهان اثبات شده. حرف بر صورت در این مسئله که ما نفسمون در چه موقعیتی از نزول هست و در چه موقعیتی از صعود هست، این بحثیش که میشه به راحتی در معارف روش موند. عمده اینه که علامه از این استفاده کردن تا حرفشون را بتونن بزنن. و از بیاناتی که گذشت وجه ارتباط اعمال و مجاهده های شرعی با وعده هایی که خداوند سبحان از طریق پیامبرانش بیان فرموده روشن و آشکار میگردن و ما به زودی میفرمان توضیح میدیم که در فصل 3 و 4 بحث کنیم. از اینجا به بعد، حالا بحث تا اینجا به خوبی روشن شد، اینشون میان میگن که خیلی خوب، حالا ما هر چی سراغ دین بریم تمام ادیان اومدن که ما را از این عالم ماده سطح پایین بیارن بالا، به ماورا برسونن. کسی که تو این بحث نداره که. خب حالا برای این که این کارا بخوان بکنند، انسانها را دعوت میکنند به شریعت. انسانها در نسبت با دعوت پیامبر سه قسمت میشند. میخوان این سه قسمت رو بحث کنن. بعد میگن خب یه دهی که نه، همچی که پیامبر رو میگن که آقا بناس شما در عالم ما ورای این عالم حضور پیدا میکنید، راحت میپذیرن. همچی انگار دلشون گر میکشد برای این نوع دعوت. شما نمونش امیرالمومنین هم ببینید چطوری پیغمبر وقتی دعوت کردن اینقدر عجیب تسلیم میشن و اولیای دیگه. ادعی رو هم رفته میپذیرن، تسلیم هم میشن، اما یه خصوصیاتی دارن که عقایدی دارن برای خودشون که به اون زیبایی این تسلیم رو ادامه نمیدن. شق سومی هست که اینا هم باور دارن ولی اعمالی دارن که نمیتونن این رو درست بپذیرن. پس یه عده‌ای هستن در مقام تام الانقطاع، اون اولیا. دومیا در تام الایقان، ایمان دارند، یعنی در مقام ایمانن. اونا در مقام چی بودن؟ انقطاع. تعبیر علامه برای دومیه هست تامل ایقان، یعنی یقین داره پیامبر راست میگه، که در واقع به تعبیر علامه جوادی حفظ الله اینا اصحاب یمین هن. اون اولیا که صاحب تامل انقطاع هن چی میشه؟ مقربون. سومیه چی؟ اینا مومن هن،
قبولم دارن، ولی چون اعمال دنیایی و این گرفتار امور دنیایی میشن، اینها تو اون فضایی که بتوند وارد اون ماورایی بشه که دین براش اومده قرار نمیگیره. الان این ستاره که خوب بحث میکنه میخواد بگه بابا جان عرفان یعنی اولیا. جواب دو کس رو حضرت علامه میخواد باشون حرف بزنه. اونایی که میخوان بگن آقا نه دین همین امر به معروف و این چیزاست و همین تمام دینه، ایشون میخواد روشن کنه که نه این همه دین نیست، اما این دینه. یه جاهای دیگه هم دین ما رو میخواد ببره، پس هم میخواد به اونهایی که دین را در سطح نگه داشتن متذکر بشه، هم به اونایی که آمادگی بالاتری دارن نشونشون بده. من حتی اعتقاد دارم که یکی از علتهایی که ما در تبلیغات دینمون موفق نیستیم اینه که با همه به عنوان گروه سوم برخورد میکنیم. میگم نماز ده بخون، روزه ده هم بگی خوشبخت میشه، خوب نمیشه. اگه میمدیم یعنی همین شما دقیقی همین فکولیا و عیاشا را اگه یه عرفان منفی بیاد میرن طرفش، دیدین که فیلم ها شایدین، پس معلومه اینا یه چیز دیگه میخواستن ما بهشون ندادیم، فکر میکنن اون بیچارا فکر کنن اون داده است، تقصیر ما شد. و علامه طباطبایی اینا اومدن تا واقعا گفتم برای تو حضرت امام بر خودشون واجب میدونستن عرفان تبلیغ کنن. تفاوت کجاست؟ علامه طباطبایی بر خودشون واجب میدونستن که قرآن بیارن تو صحنه از طریق المیزان فضای جامعه را یه مقدار به وحی نزدیک کنن. خب اونجا دیدید که کافی نبود، واقعا کافی نبود. من اون زمان زندگی میکردم دیگه، یعنی ما زمان قبل از انقلاب با همین المیزان اینا هم رابطه داشتیم، حس میکردیم گمگشتمون رفع نمیشه. بعد که عرفان امام را پیدا کردیم اون وقت بیشتر المیزانا پیدا کردیم. من معتقدم این دوتا، حتی تعبیرم این بوده از تو جوابای سایتم هست، یک دست خداست که از دو آسین بیرون اومده است. دو دست خدا هم نیست اینقدر این دوتا، ولی علامه یه چیز دیگه رو حس میکردن تغذیه باید بکنه جامعه. و واقعا هم همینطور، اگه این المیزان نبود ما به شدت کم میبردیم در ارائه معارفمون، یعنی انقلاب اسلامی پشتوانه معرفتیش کم میمد. اما این کافی نبود به جهت اینکه باید یه جای دیگه اشاره میشد. اون وقت وقتی اشاره میشد به اون افق سلوکی عرفانی، بله این المیزان هم کار ازش میمد. یعنی بچه های جبهه و جنگ که به مقام فنا فکر میکردن، فقط فنا، وقت المیزان هم راه نشونشون میداد. خب من متن میخونم، پس معلوم شد که چرا علامه طباطبایی این سه تقسیم ها میکنه، مقصدشون هم مشخص شد. با هم میخونیم. میگوییم، رسیدیم به اینجا دیگه، دنباله تتمتون به قول متن خود علامه، دلالت کتاب و سنت بر مطالب یاد شده. میگوییم هنگامی که ما در خصوصیات شریعت اسلامی بلکه تمامی ادیان الهی تدبر میکنیم، در میابیم که تنها هدف این شرایع آسمانی همانا توجه دادن انسان به ماورا این عالم طبیعت است. این یکی از محکمات ماست، نذارین از بین بره. بنا نیست دین بیاد دنیای ما را آباد کنه، این وارونه کردن بوده است. بنا شد زندگی ما طوری بشه که بتونیم دینداری کنیم. یعنی اولین ضربه را که ما میزنیم به دین اینه که میگویم آقا اگه دیندار شدی بچت کنکور قبول میشه. یعنی از اینجا نمیبریم بیشتر، نمیخوام مسئله را جزئی کنم، اما میگم این یکی از محکمات است و کسی از این بیاد بیرون خودش مشکل دار میشه. این دین رو معرفی نکرده است. تمام مقصد دین اینه که انسان رو بیاره آسمانی کنه و در زمین آسمانی زندگی کنه. و این هدفی است که ادیان با بصیرت و آگاهی انسانها را به آن دعوت و در جمیع جهات و تعالیم و آموزش‌های خود مردمان را به این هدف فرا می‌خوانند. چرا گفت بصیرت؟ یعنی خرافه و اینا که نمیشه که. و هر راهی که به هر راهی که ممکن باشد به آن می‌پردازند و همواره به دور از مقصود به دور این مقصود طواف و گردش میکنن. مقصودشون اینه دیگه. سپس باید دانست که مردم از نظر درجه انقطاع به سوی خدا و اعراض از این عالم مادی بر سه دستن. حالا یکی یکی. دسته اول انسانهای تامل استعدادی هستن. اینجا استعداد یعنی استعداد در عوالم معنوی. انسان‌های تامل استعدادی هستند که می‌توانند انقطاع قلبی از این نشأه بیابند. خیلی راحت. شما هم بعضن روبرو شدید، ما هم روبرو شدیم با بعضی از عزیزان که نه خیلی راحت اگه بحث عوالم ما می‌کنی هی تصدیق می‌کنه. خیلی راحت. اصلا به ما ایراد می‌گیره، میگه چرا استدلال می‌کنید؟ فقط بگوید. تو قرآن هم داریم که قینا اون چنان افروخته از روغنشون که لمی اصلا شق به کبریت یا به آتش بر نخورده میخوان گور بکشن. بالاخره اینا دارین یا یه عده اینجوری هست. و با یقین تمام به معارف الهی روی می آورن. یعنی اینا خیلی راحت همه چیز رو دست خدا میدونن. اگه شما بگوید که همه چیز دست خداست تصدیق میکنه، اگه غیر این بگی نمیتونن تصدیق کنه. حالا و به خدای سبحان توجه میکنن، یعنی ممحض حقانی اده. و این چنین انسانی است که میتواند به مقام مشاهده ماورای عالم ماده و شهود انوار الهی نائل شود. یعنی پس یه عده استعداد شهود داره. حرف اینجا شده، یعنی اینها به قول امیرالمومنین اینقدر که به راه اعلم و به طریق سما به راه های آسمان آگاهند، به راه های زمین آگاه نیستن. نه اینکه بخواد بگه که جاهلن نسبت به زمین، بخواد بگه اونور خیلی راحت تر براشون ظهور میکنه. علامه میخواد بفرماد که یه دیرا داریم، بعدم در فصل سوم میفرماد منحصر به انبیا و معصومین نیست و این رو میشه راحت شما هم بعضا حداقل آدم در وجه از وجوه خودش گاهی این رو داره. میگم ما در بحث یک کلاس ها متاسفانه عموماً معارف که درس میدادیم استدلالی درس میدادیم، به خوبی میشد بگم که یه سوم دانشجوهای ما میرفتن تو هم، اصلا کسل میشدن، کدر میشدن. تعبیر خودشون بود که آقا در دینی ما رو از ما میگیرید. راست هم میگفتن. یعنی ما اینا رو از ساحت شهود میاریم در ساحت استدلال. استدلال نگاه غایبانه است دیگه. استدلال یعنی دلیل میاریم که هست. این داره میبینه ما دلیل می اذیت میشه. اذیت میشه. خب از این یه گروه که به اصطلاح امیرالمومنین فرمودن ما کنت اعبد ربن لم اره. من اصلا میبینم خدا را. که خدایی که نبینم که عبادت نمیکنم. دسته دوم انسانهای تامل ایقانی هستند. اونجا فرمود تامل استعداد که حالت انقطاع قلبیشون کامل است. اینا تامل انقطاع نیستند، تامل ایقانند که کاملا از عالم ماده و تعلقات آن چی؟ دل نبریدن. یعنی کاملا خدا را قبول دارن، قیامت را قبول دارن، همه اعمالم انجام میدن، قلبشون هم گواهی میده، اما بالاخره نمیتونن بگن که بالاخره حالا رزقمونا خدا میرسونه. یعنی علاوه بر این که میرن دنبال رزق، یه خوردم هرس دارن که نکند از دستمون در بره. مؤمنه خوبه دارن میگن اینا خیلی خوبند، اما بالاخره خودمون که تعارف نداریم که خوبامون هم گاهی میبینیم که این یه ضعفای جزئیه رو دارن. زیرا آلودگی های مادی و برخی اندیشه های نادرست ایشان را از اعتراف به این که امکان دل بریدن از اینجا و رهایی و رسیدن به عالم ماوراء ماده وجود دارند. بالاخره یه تعلقاتی دارند و یه عقایدی که خیلی زلال نیست. ناتوان و نومید ساخته از اینا را که چی بشه که اینا به شهود برسن. اینا به شهود نمیرسن در هر صورت، ولی مؤمنند. این دسته خدا را آنگونه میپرستند که گویی او را میبینند. چنه اینان خدا را از روی صدق و بدون بازیگری، تعبیر علامه هست غیر لعبن، بدون بازیگری پرستش میکنند، صادقانه خدا را پرستش میکنند، ولی از ورای حجاب و تنها از روی ایمان. این ایمان بالغیب که شما تو قرآن دارید مال ایناست. پیغمبره که ایمان بالغیب ندارن، خودی غیبا میبینن. ایمان بالغیب یعنی ما مطمئنیم غیبی هست، از روی ایمان به غیب خدا را میپرستن. اینان اهل احسانن. این اصطلاح روایتش گفته است و در عمل خیش محسنن. بعد حضرت علامه روایت میخونن، وقتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره احسان سوال شد، حضرت فرمودند احسان یعنی این که خدا را طوری بپرستید که گویا او را میبینید، یعنی کأنک تراه، انگار دارم میبینمش. یه مثال سادهش دیدین، یکی از شما مثلا بچه دارد مشق می‌نویسه، باباش حس میکنه باباش داره نگاهش میکنه، این حالتی که حس میکنه باباش نگاه میکنه، این همون کأنه است. مؤمن در مقام متوسط اینه که حس اینه دارد که زیر نظر خداست، اما غیر این است که با قلب شوق شیداش خدا رو جلوش ببینه و بخواد به طرف خدا بره، حواسش جمع خداست که بدی نکنه. و چه اگر شما او را نمی بینید، او شما را می بیند. یعنی در واقع اون روایت رو دارم میخونم. و فرق بین این دسته با دسته اول، فرق بین همانا و گویاست. انه و کنه، همانا اما یعنی انه کن. دسته سوم رو همطور که عرض کردم، اینا ایمان دارند، ولی عجیب می بینید نمیتونن از ایمانش استفاده کنند. یعنی خدا رو قبول دارن، نماز میخونن، ولی اثر ایمانشون که باید بگن اصلا براشون چیزی نباشد استکبار، نه استکبار براشون چیزیه. یعنی رو استکبار هم حساب میکنن. در واقع اینا اثر ایمانشون رو نه استفاده نمیکنن، ایمانشون رو دارن. حالا رازش باید مشخص بشه. با خب کسانی هستند که نه جزء دسته اولن و نه از دسته دوم، و آنان سایر مردم و عموم آنان هستند، و این دسته به استثنای معاندان و منکران و نیرنگ بازان، یعنی اونا که هیچی هستن، ما کاری با اونا نداریم، گروهی هستند که می توانن عقاید درست و برحق در خصوص مبدأ و معاد را دریابند و بدان باور آورند و فل جمله، نه بل جمله، رو هم رفته قبول دارند، بر طبق آن عقاید عمل میکنن، نمازش هم میخونه، روزش رو میگیره. و جهت این مطلب که نمیتونن نتیجه برسن آن است که این دسته اخیر به زمین چسبیدند. تعبیر علامه این است اخلاد و الالعرض، برای زمین و زندگی زمینی جا باز کردن. شما زیاد میبینین که افرادی رو که اصلا میمونین توش که اینا در مسائل عقیده خیلی خوبن و نمیتونن اونجور که باید از ایمانشون استفاده کنن، باید رازش رو جای دیگه پیدا کنین. هرچی هم برای اینا بگو اینا بلدن، دقت کنید اینا بلدن، اینا که شما میخوان یادشون بدین، یه جای دیگه باید مسئله شون حل بشه. میگه و خاک نشین شده و پیروی هوا و خواهش دل و دوستی دنیا دارن به اون پرداختن. یعنی شما یه قاعده اصلا داشته باشین، میدونین که یه رابطه بین عقیده و عمل هست. اگه عقیده دون پاک باشد عمل کنید، این عمل عقیده دون نورانی میکنه. پس در واقع بر چه اساس عمل کردی؟ بر اساس عقیده پاک. الیه یسعد الکلم طیب، کلم طیب یعنی عقیده پاک. ول عمل صالح یرفعه، حالا عمل صالح که انجام میده اینو عقیده پاک دون متعالی میکنه. حالا اگه عکسش کنید، عقیده پاک داشته باشید عمل نکنید، یواش یواش عقیده پاکتون چی میشه؟ زایه میشه، از بین میره. بر همینم شما چقدر دعا عجیبه، اعوذ بکم من علم لا ینفع. خیلی شعور میخواد که یعنی خدایا من از این میترسم که یه علمی داشته باشم، همین توحید، همین ازش استفاده نکنم. چطور استفاده نمیکنم؟ وقتی که به عمل نکشونمش. یواش یواش اون عقیده پا. شما دیدین دیگه این بعد ریزش های تو انقلاب، انقلاب ما انقلاب توحیدی است، انقلاب ما که انقلاب دلالی نیست که. همین بچه ها که ریزش کردن، بعضیاشون هم رفتن آمریکا نماز شب میخوندن، منم گاهیشون هم میشناختم، راحتم غیبت میکردن. خب این غیبت کار به کجا رسون؟ نماز شب که هیچی، نماز شب رفت تو جلوی رادیو بی بی سی، چیمی تلویزیون بی سی، رو سریش هم ورداشت، کشف حجاب کرد. اگه شما صحبت قبل اینا با بعد بینه اصلا تعجب میکنی. همین حالا همون را قبول داره، اما فقط به عنوان یه مفهوم. خب این برای من و شما هم هست، یعنی ما حیفه که میتونیم این عقیده های پاکمون رو با بی خودی خودمون مشغل دار نکردن به یه تعالی نرسونیم. زیرا دوستی دنیا و کالای آن مایه سرگرمی بدان می شود و موجب می گردد که هدف همه ی حرکات و سکنات آدمی فقط توجه به دنیا باشد و این نیز به نوبه خود موجب آن می شود که نفس تنها به دنیا و کالای آن بیندیشد، به جای اینکه باید به چی میتن؟ به مراتب توحید میاندیشید و همه توان خود را صرف آن کند و از ماورای دنیا غفلت بورزد. غفلت گفتا، نه انکار را. و از آن احوال و اعمالی که در اثر اعتقادات درست پدید می آید غافل و بی‌نصیب گردد. یعنی شما اگه عقیده دون پاک باشد عملهایی میکنین که فوق العاده غیر نورانی است. خب این عبادات، این نماز، این اعتکاف، به اندازه‌ای که ما عقایدمون پاک باشد این اعمال نورانی میشه، خیلی به درد میخوره. طرف گاهی با یه حجی که رفته است یه عمر داره تغذیه میکنه. چرا؟ عمل پاک، عقیده پاک، عمل پاک براش آورده. ولی یادمه که ما طواف میکردیم، یارو تو طواف موبایلش جواب میدم، مثلا من نمیدونستم چطوری میتونه توی همچی فضایی درات. خیلی سنگین بود، ولی انگار نه انگار، یعنی هیچیش نبود که داره موبایلش جواب میده. من کوتاهی کردم، حتی من خواستم به مراجع بنویسم که آقا یه جوری تذکر بدین، این یه کراهت، اگه بگم حرام است، حالا برای یه عده‌ای حداقل برای عموم یه کراهت معین و مشخصی داره، نمیشه اصلا تو فضا آدم یوهو اینجوری خارج بشه. ولی بیا این حجش بعد چه برش میمونه؟ یعنی هیچ نورانیت نابی که میتونست از این حج به خاطر اون عقیده پاک بگیره، عقیده پاکی است که اینقدر خرج کرده است، بلند شده است، اومده از حج، نمیتونه بگیره. از اینجا پس توجه به دنیا موجب رکود و ایستایی نفس می شود و عقاید درست را از تأثیر و فعلیت یافتن و با دار نشستن باز می دارد. ما میخوایم از این جمله علامه فقط. پس می فرمان که گاهی ایمان تأثیر لازم را تو زندگی آدم نمی زارد. رازش اینه، خود دونم می دونید، منم خودم می دونم. اگه خودم با یه عقیده پاک خیلی مشغول امورات دنیایی کردم، این ایمان به این خوبی رو تأثیرش از دست میدم. این ضررش که اصلا بی نهایت بیشتر از نیست که آدم از 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 چشم بپوشه.
و موجب می شود که تنها به اعمال بدنی که به تن و پیکر کار دارن و به ژرفهای جان نفوذ نکرده اند بسنده کنن. و این مطلبی واضح هست.
پس راز این که میده طرف میاد مسجد سر وقتم نماز میخونه، ولی شان حرص دنیا هم داره،
این شخصیت ظاهری دینیشه که از دست نداده است که، اما چون مشغله هایی داشته است این ایمانش تأثیر رو شخصیتش نگذاشته است که حرصش کم کنه، کبرش کم کنه، غیبتش رو کم کنه، تواضعش رو زیاد کنه. تعجب هم میکنه، هم نماز خونه، هم دمه از مسجد که بیاد بیرون اگه یکی بهش سلام نکنه دیگه باش حرف نمیزنه. خب مسئله رو چطوری حل کرد؟ الان مسئله علامه اینا نیست. مثال این مطلب چنین است که بعد یه مثال میزنن، حالا مثال رو نمیخونیم. میفرماند که شما خودتونم میدونی اگه جلوی یه پادشاه صاحب قدرتی بایستید، تأثیر هیبت این پادشاه روی حرکاتتونم هست، حرکاتتونم تغییر میکنه. بعد میفرمان که هممونم میدونیم که در مقابل حضرت حق ایستادن، واقعا در مقابل کسی ایستادن که همه قدرت مال اوست، همه نعمت رحمت همه مال اوست، هممون میدونیم. فرمود پس مشکل کجاست؟ ایشون میخوام بگن که علت این اشکال عقیده غلط نیست، بلکه اینه که در دل این عقیده نفسمون نقش فعال داره. خب شما حساب کنید، شما این عقیده نورانی را، حالا حضرت آقا میفرمان باید کالای ایرانی بخرید، مسئله را خوب دقت کنید، مسئله اجتماعی یا ایناش من کار ندارم، سلوکیش. خب شما میلتون میگه که آخه کالای ایرانی بخریم، هم سبکس به اصطلاح برندش پایینه، هم چه زود خراب میشه، راستی هم زود خراب میشه، من با این فرضم. حالا اگه اومدین زود خراب میشه، یعنی بالاخره دنیامون زود از بین میره، دنیامون دستمون خلاصه پر نمیشه، خب نمیخرید. شما میگون چیزی نیست که. بعد شما میبینید که خانومت یا خودت خیلی راحت هم مؤمنین، هم نماز شب میخورین، هم با نامحرم ارتباط خوبی نداری، سالم نداری، رازش هم نمیدونی. چرا؟ چون اینجا اون عقیدهی که میگه آقا طبق عقیدت باید ولی الله رو نگذاری حرفش بیاد پایین، اینا عمل نکنه نمیده چه بلایی سری خودت آوردی. من اصلا کاری به مسئله اقتصادش اینا ابدا ندارم، به من چه؟ میخواد خدا خودش میرسونه. ما بنامون نیست که عقیدمون یه جوری نشد که به عمل نیاد، به ورود دل واپسه این باشی. اگه این عقیده ظهور عملی پیدا نکنه، اون عقیده دیگه از دست میره، این مشکله. بعد شما ببینید عقیدتون پاکست ولی به عمل نرسید. متن علامه را از اینجا صفحه 44 سطر سوم میخونی، میفرماد ریشه همه اینها همانا اعتماد کردن به دنیا و گرایش داشتن به آن است، زیرا مسلم است که گرایش نفس به دنیا و اعتماد او به مقاصد و اهداف دنیایی موجب حصول صورت دنیا دوستی و دنیا پرستی در نفس میکرد. یه قاعده است، مواظب باشید، یعنی یه قاعده است. خودشون ببینید اینجور میگن، چون که دنیا بر نفس احاطه داره، یعنی شما از اون ور عقیده دون پاک، از اون ور دنیا دوستید. خب این یعنی چی؟ یعنی پس دنیا بر نفس دون احاطه داره. حالا اون عقیده این وسط چه کار ازش میاد؟ زیر دست و پای این دنیا دوستی له میشه. روانن خوب میگن دار. چون که دنیا بر نفس احاطه دارد. به همین جهت الان دوباره از میخوام تکرار میکنم، اگه تکلیفمون رو با دنیا روشن نکنیم، روبرو میشین با خانواده های مذهبی جیگولویی که تا یه کمی هم بیبندواری دارند.
این پدیده پدیده ایست که انسان را از نتایج دینش محروم کرده است، چون که دنیا بر نفس احاطه دارد، لذا نفس هم میل به گرایش بدن دارد، پس هر لحظه صورتی را از نفس می زداید و صورتی را بی خودی هی می خواد نمیدونم دنیاشو عوض کنه، هی دنیا بعد از دنیا و اینا که خودتون می بینی و صورتی دیگری را بیرون، و دم به دم چنین است، و این خود موجب ضعف صورت این حقایق و معارف حقیقی میشه. یعنی وقتی شما هممون اینطوره، یعنی شما همین که یه مقداری توجه دونه به یه موضوع دنیایی از حدش بیشتر جمع کردید، به همون اندازه اون نور عقیده پاک چی میشه؟ خب میره دیگه. انسان را خدا در معرض دنیا میگذره تا عقیده را غالب کنه، وقت خدا ما را در معرض دنیا میگذره، وقت عقیده را میبریمش توی پستو. این میشه، حالا میخوان نتیجه خوبی میخوان بگیرن، دارن به اصطلاح آنالیز میکنن تا نتیجه بگیرن. و این خود موجب ضعف صورت این حقایق و معارف حقیقی در نفس میشود، و در این هنگام تأثیر صورتهای حقایق و معارف از نظر پدید آورنده لوازم و آثار خود در نفس رو به ضعف میگذارد. از این جهت تأثیر عقیده کم میشه، و این از که گفته شده دوستی دنیا سر بله سر تمامی گناهان است، حب دنیا رأس و کل خطیه. به قول علامه جواد حفظ الله زیلعی میفرما این حب دنیا یعنی اعراض از یاد حق. قشنگ اومدن بحث کردن، میگه چرا منجر میشه که اون خطیه یعنی گرفتاره یه کارایی بشی که باورت نمیاد؟ میگه برای اینکه اعراض از حق کردی. من یه شعر سطحی اینجا نوشتم میخونم: همچنان که توجه تام به حق و انقطاع از غیر حق منشأ هر کمالی است. شما این علمای بزرگ ما را عزیزان ما را ببینین، خیلی نورانیت گاهی از کلماتشون برمیاد، ریشش رو کجا میبینین؟ خیلی راحت دنیا رو پشت سر گذاشتن. این کمال از ایمانشون نیست. شما اینا رو بلدین. ما تو کلاسای معارف بیش از اونجه که مجتهدین درس به اصطلاح عقیدتی بخونن به مؤصلامون درس میدیم، ولی بعد شما میبینین که هیچی نشود. ریشش کلیه جای دیگه مشکل داره. همچنان که توجه تام به حق، حقو که هممون میشناسیم، و انقطاع از غیر موجب کمال میشه، غفلت از یاد حق، نه انکار حق، اون که بحث ما نیست، غفلت از یاد حق و شرک عملی منشأ خطیات میشه. و این گروه که گفته شد یعنی گروه سوم نمی توانند به مقام انقطاع تام و کامل برسند. و علامه می خواد اینجا یه گله هم بکنه. بعضی آقا تا اینجا طور نیست، تو همین اندازه ایمان است انکار می کنند، یعنی میگن دروغ میگن. یعنی ما کسایی داریم که اومدن کتاب نوشتن، قطور هم نوشتن که ثابت کنن خدا غیر ممکن است که لقاء براش باشه. میگن پس آیات قرآن چی؟ میگه این یعنی اثر خدا رو ببینی. من کان یرجو لقاء الله یعنی چه؟ لقاء ربه یعنی چه؟ وقتی اینا رو توجیه کردن، اینکه اینقدر ظاهر قرآن داره میگه آقا میشه لقاء الهی داشت، اینه که میفرمان اینا نه خودشون نمیتونن ببینن، تازه منکرم میشن و نمیتوانن از اعتقادات حقیقی، آن هم تنها به نحو اجمالی و از اعمال بدنی که گاهی توجهی نیز میآورد و موجب توجه به مبدأ و معاد در عبادات میگردن بالاتر و فراتر رود. اینا مؤمنن، نمازم میخونن، عبادات هم دارن، ولی اینا هیچ از حقیقت کف دستشون نمیاد. یه حال خوشی، خب چرا بعد بالاخره عبادتی میکنن، یه زیارتی میرن، یه همین اندازه است دیگه. اینا دیگه اوج کمال میدونن. هیچ وقتم بقیه نمیتونن، اونایی که به جای میرسن هیچ وقت نمیتونن با اینا احوالاتش نمیگن، چون اینا هم مطلب رو به شدت تقلیل میدن. پس اگر ما در حال این سه دسته که گفته شد تأمل و اندیشه کنیم، خواهیم یافت که در اموری با یکدیگر اشتراک دارن، همشون نماز میخونن، همشون روزه میگیرن. خب یه دستوراتیست که مال همه است، پیغمبر هم باید نماز میخوندن، یه دستوراتیست که مال طبقه دومه. مثلا طبقه اولا فوقش بهش میگن دزدی نکن، آقا بیش از این نمیشه. به طبقه دوم میشه یه دستورات خلقی و اخلاق داد. طبقه اولا دین احکام براشون گذاشته است، رعایت احکام. طبقه دوم و سوم هم احکام ها که دارن، علاوه بر احکام دستوراتی در دین هست که مال طبقه دومه، اخلاقیات. اخلاقیات ما برای طبقه از گفتیم سوم، پس اون پایینیا که فقط احکام باشن، طبقه دوم خلقیات بشن، طبقه اول گاهی چی؟ حسنات الابرار سیئات مقربی. نماز شبی که برای بقیه مستحب است، برای پیامبر چی میشه؟ واجب میشه. علامه اینجا میخواد یه نتیجه خوبی بگیره که چرا میگین که دین فقط همش همین است که برای طبقه عوام هست. میخونیم؟ پس اگر ما در حال این سه دسته که گفته شد تأمل و اندیشه کنیم، خواهیم یافت که در اموری با یکدیگر اشتراک دارن و در اموری از هم فاصله میگیرن. پس آن گونه توجه و انقطاعی که در دسته سوم یافت میشود، ممکن است در دسته اول و دوم نیز یافت شود. طرف روزه میگیره، بالاخره یه نوع انقطاع است دیگه از یه میل قضا. خب اون دوتا هم که این کارو میکنن، و نه برعکس. یا مثلا آنچه در دسته دوم پدیدار میگردد، در دسته اول نیز پدید میآید. اونا هم اهل اخلاق و تواضع، نه برعکس. و از اینجا آشکار میگردد که برنامه تربیت و پرورش هر یک از این سه دسته نام برده شباهت ها و تفاوت هایی داره. ما باید اینا به مردممون و به خودمون بفهمونیم که گاهی اگر خواستی بیای بالا، باید که با یک روکرد خاصی به عباداتت نگاه کنی، وگرنه اون میگوی شهود میخوام ولی در حد قالب دین هستی. دین این قالب و اعتبارش یه باطنی داره، باطن مثالی، که اصحاب یمین در مقام باطن مثالی اعمالشون میان. این یه باطن عقلی داره که مقام جمع و جمعی است، اونجا فقط فنا میخواد. ام در مثال گفتیم که حد هست اما وز ماده نیست، ماده نیست اما حد هست. خب مؤمنین بعضی موقع روحیه مادیشون را زیر پا میگذارن، ولی بالاخره بهش میخوان، در فضای بهش میخوان زندگی کنن. در عالم عقل گفتیم که مقام جمع و جمعی اصلا حدم نیست. خب پس اگه این خودش خدا باشه چند تا شدن؟ دو تا. این در کجاست؟ در مقام مثاله. یعنی نره، این باید حتما دیگه خودش نتونه یه کاری کنه به جایی برسه که خودش نمونه وسط تا اون مقام گیر بیاد براش. و برای همین است که ما در شریعت مقدس اسلام میبینیم که یک سلسله احکام نظری و عملی عمومی وجود دارد که شامل واجبات و محرمات است و اهمال و فروگذاری آن برای هیچ دسته و گروهی روا نیست. پس اینا اشتراک شد بین هر سه طبقه و در این حال احکامی مخصوص ذوق و پسند دسته سوم نیز وجود دارد که متعلق به جمیع امور از جزئی و کلی بوده. دسته سوم نمیشه بگو عاشق خدا باش، باید بگو جهنم میری. یا دسته سوم از ترس جهنم دزدی نمی کند، عشق خدا و فنا. خب پس به اینا باید اینجوری حرف زد دیگه، باید گفت مستحبه. دسته اول مستحب و واجب سرش نمیشه، میگه آقا نمیتونم عبادتت نکنم، نمیتونم کاری بکنم که فکر کنم یه مرتبه تو دوست نداری، من جز اونجه که تو دوست داری سر نمیتونم بکنم. وجد تو که اهلا للعباده، من چون دیدم اصلا تو اهل اینی که من عاشقت بشم. میگه که شامل مستحب، یعنی برای گروه سوم میگه اینجوری باید باشون حرف زد، مستحب و مکروه و مباح، یعنی در واقع به تناسب مزاقشون باید باشون حرف زد، یعنی به اینا باید گفت واجب است اگه نمیری جهنم. اون قسمت رو شما هر مؤمنی هم میدونه واجب است، اما وجوبی که کسی که میخواد شوق الهی داشته باشه براش هست، یعنی خدا اینا خیلی دوست داره، منم خیلی دوست دارم، تو روایت هم همینطوره. و این احکام با وعد و وعید نسبت به بهشت و دوزخ در دل این گروه جای میگیره، یعنی ماندگار میشه، باید اینا رو اینجوری باشون صحبت کرد، دین هم همین کار کرده است. و با خو گرفتن به امر به معروف و نهی از منکر و تکرار این عمل باور قلبی ایشان میشه، یعنی باید بگوی نکن، حواست جمع کن، حجاب داره آیت کن، مواظب باش، این کارت غلطه. اینا رو با همین تکرار رو که میگم یواش یواش چی میشه؟ باورشون میاد. اینا ابدا تا اون حد نیستن که شما بخند با سلوک و اینا باشون حرف بزنی، برعکسش هم البته حالا هستا، اونایی که باید سلوکی باشون حرف بزنی اگه اینجوری حرف بزنی با هم دعوادون میشه. میخونی بعد و بر جای میماند، یعنی با تکرار، زیرا تکرار و عادت نزد عوام مردم خود قوی ترین برهان است و احکامی نیز مخصوص طبقه دوم هست که نسبت به دسته سوم دارای افزش ها و فزونی هایی است. همون که عرض کردیم خلقیات، شما هیچ وقت نمیتونید به این آدم های دسته سوم بگو آقا گذشت کن، گذشت، آقا حقم از خامرم بگیرم، آقا پشترت چیز گفتند رو خودت نیار، که نمیخوام برم تو چی میگم به چشمش بترک کنه. اینه دیگه طبقه دوم میشه گفت آقا گذشت کن، میشه باشه اینجوری حرف زد، یه چیزای اضافه تر از اون چه که احکام است و اینا برای اینا هست. و عمده فرق بین دسته دوم و سوم چیه؟ چنان که پیش در دانستیم در قدرت و ضعف علمی عملی و تأثیر آن است. ببینید طبقه دوم و سوم از نظر عقیده هیچ فرق نمیکنه، هر دوشون معتقدن یه خدا هست، نه میبینن نه سراغش میرن، هر دوشون هم معتقدن باید اینا رو عمل کن. بعضیاشون بهتر عمل میکنن، همین عقیدهشون نورانی میشه، نه اینکه حالا به شهود برسن. بعضیاشون بدتر عمل میکنن، عقیدهشون نورانی نمیشه. دقت کردین این نکته مهمیه که میفرمان که از نظر علمی اینا یکی هن و چنان که بیشتر دانستیم در قدرت و ضعف عملی و تأثیر آن نهفته است. پس در واقع اینا اهل انقطاع به معنای انقطاعی که در طبقه اول گفتیم نیستن، این تیپ هن دیگه. اما نسبت به دسته اول احکام دقیق تری در شریعت اسلام به چشم میخورد، چه بسا امری که نسبت به دسته دوم و سوم مباح یا مستحب یا مکروه است اما همان امر برای دسته اول واجب یا حرام باشد. اصلا نمیتوند این حرفا رو بزنه، زیرا آنچه برای نیکان نیکی و کمال شمرده میشود، میخوان این روایت رو معنی کنن، نسبت به مقربان بدی و نقص میاش، حسنات الابرار سیئات المقربان، چیزای خوب شما به طرف میگو برو حق ده بگیر، این خوبه برای ابرار، اما مقربی میگه آقا چیز اصلا نمیخوام. در روایت داریم دیگه اهل البیت گاهی از خیلی حقوقشون میگذشتن برای اینکه در یه افق دیگه زن، اصلا خودشون هم سطح این چیزا نمیکردن. اون غیر این است که بخوان جسور کنن کفرا، اون که اصلا بحثش اینجا نیست، نه در یه افقی زندگی میکنن که خب خودتون دیگه بسیار بلدین دیگه، که طرف اینقدر توهین میکنه به حضرت امام حسن علیه السلام، بهش میگن غریبه ای، جا نداری، ما خدمتت هستی، از اینا زیاد داریم، من نمیخوام وقت بدم. و این البته تنها در مورد دسته اول است و شامل غیر آن نمیشود، و این دسته اول احکام و اموری مخصوص به خود دارن که در دسته دوم و سوم یافت نمی شود و غیر این دسته هرگز به آن امور که مختص به ایشان است پی نبرده و راهی به فراگیری آن نیز ندارد. علامه حرفش اینجاست، این کتابم برای همین نوشتم، که آقا یه گروه هستند اینا یه جور دیگه. حرفش این است آیا اینا که یه جور دیگه مثل دسته اول و دوم نیستن، اینا هم در دل شریعت یه جور دیگه یا اومدن از شریعت بیرون؟ یه دی میگن که این عرفا این حرفا رو از خودشون در آوردن، خب ضررش چیه؟ پس میگن عجب، پس بیرون شریعت هم یه چیزای بهتر از شریعت هست. اینا نمیفهمن چه ضربه ای میزنن. امثال علامه اومدن روشن کنن بابا این خود شریعت هست و مردم ها محروم نکنین. حضرت امام در اون نامشون به احمد آقا میگن به جان دوست قسم تمام این حرفا که عرفا میزنن متن دین است، اگرم بهش نمیرسید لاقل انکار نکن. به اون عروسشون هم توی نامه میگن انکار نکن، انکارش تو را محروم میکنه. حضرت علامه حالا دارن کار تئوری رو این قضیه میکنن که در واقع میتونیم بگیم عرفان مربوط به این گروه هست که علمشون به اصطلاح علم الدراسه نیست، علم الوراسه است. اینا با شوق و انس با اولیا میتونن وارد این علم بشن، به اصطلاح ذیل شخصیت اولیا میشه به این مقام رسید، با کتاب و درس نمیشه. یعنی این که من نظرمه که ما آینده انسان تراز انقلابمون انسانی است که سیرش حبی است، یعنی ذیل اولیا و ذیل امام و رابطه با ملکوت امام آینده تاریخ ما ورق میخوره. به اصطلاح سلوک ذیل شخصیت هاست، نه سلوک ذیل کتاب ها. اینجا در واقع اینا میان با یه حبی که با اولیا پیدا میکنن یه نوع آدم خاص میشن که نمونش حبی که باید به اولیای معصوم داشت. حضرت علامه خدا رحمتشون کنه خیلی تلاش میکنن اینا خوب بگن، منم سعی میکنم جمعش کنم دیگه این فصل نمونه برابر. و همه این تفاوت ها برای این است که ویژگی اصلی در سید اول و بنیاد کار ایشان بر محبت الهی و خدا دوستی است، نه نفس پرستی و نفس دوستی. خیلی حرف درستی. ببینیم ما در داریم دیگه، تا وقتی که طرف عبادت میکنه که بره بهش آدم خوبی است، اما تو این فضا نیست، نوکرش هم هست، نفسش رو دوست داره، حظ نفس، چیزی بدی نیست، فردا یقه کسی رو نمیگیریم، بحث دوتا فاصله است. تا وقتی طرف برای جهنم نرفتن عبادت میکنه این حظ نفس داره، نفسش رو میخواد از جهنم نجات بده. یه جا هست اصلا این حرفا نیست، یه دستگاهی هست اصلا این حرفا نیست، سرش نمیشه طرف این چیزا رو، آقا من نمیتونم عاشق تو نشم، نمیتونم با تو مانوس نباشم، جهنمم که میبری ببر، اما یه جور ببر که من بتونم با تو ارتباط داشته باشم. ببینید اصلا برای امیرالمومنین این حرفا نیست، خب میخوای جهنمم ببری، ببر. تو ببر ما را جهنم، تو بردی دیگه، چه فرقی میکنه بهشت و جهنم، اون که تو بخوای ما ذلت باشیم. میفرماد بنیاد کار ایشان بر محبت، به اسلام میگن روش حبی است، و نه نفس پرستی و نفس دوستی. ان شاء الله خدا توفیق به همتون بده، من این توفیق رو هم برای خودم آرزو میکنم، همم که مزهشو به لطف الهی بعضن چشیدم و دلم میخواد خیلی خوب وارد بشم، هم شما این منازل و سائرین این خواجه عبدالله انصاری، اون خیلی خوب اینا رو براتون تو کف دست میذاره. مثلا شما 50 منزل 60 منزل طی میکنی و میگه ببین این هنو حظ نفس، رنتون رسومون من نفس، یه هنو نفس داری، ان چه انتظار شهود داری؟ یعنی شهود از منزل 80 به بعد از تا منزل 70 اینا دلیل میاره و خیلی خوب روشن میکنه، میگه تو هنوز خودت وسطی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی خودت وسطی. اینقدر خوب این مرد، این به قول اساتید ما این مجتهد در سلوک، همطور که ما مجتهد در فقه داریم یقینا یه مجتهد اعلا و اعظمی در سلوک داریم، که امام شما ببینید چقدر شاهد از خواجه میاره در بحثاشون، یعنی همه بزرگان سلوک ایشون رو به عنوان یه قطب قبول کردن، یه چیز فوق العاده است این کتاب منازل و سایه. اونجا خیلی کمک به شما میشه که چطوری از دست این حظ نفس خودتون نجات بدین. و بارها به رفقا عرض کردم این عملی است، توصیه ای و نمیدونم اخلاقی نیست که گاهی شما اذیت میشین. منم میدونم که مثلا به شما یه توصیه میکنن که آقا راست بگو. آقا مگه میشه راست بگو؟ فضایی که نمیشه راست بگو این فایده نداره. شما بی خودی به مردم توصیه اینطوری میکنید، هیچ نتیجه هم نمیگیرید. حالا وظیفه شرعی دونست بکنید ولی انتظار نتیجه نه. باید یه راهی جلوی مردم باشه که راست گفتن جزء شخصیتشون بشه و این مال انقلاب آینده ماست. انقلاب اسلامی ما تا به اینجا نرسد انسان تراز انقلابی که این انقلاب عظیم آسمانی را بتونه پاسداری کند و افسرش بشه هنوز ظهور نکرده است. الا دیدین که اون بچه هایی که ذیل امام اومدن، انصافاً بچه های شهدای ما اولین قدمشون این نبود که از حظ نفسشون گذشتن. این که مثل روز برای همه ما روشنه که من که نمیدم چی طوری شده است. این معجزه‌ای که در این تاریخ واقع شده است اینقدر سرعت برای اینکه از حظ نفسشون آزاد بشن. شبای عملیات ها خیر ببینن اونایی که گاهی برای ما این گزارش را دادن که شبای عملیات ها قشن شسته و رفته آدم میاد نه اینا شدیدن از حظ نفسشون قبول کردن و نتایجش هم خب شما دیدین. در ذیل امام محال از کسی قرار بگیرد. اینا حرف منو گوش بدید، محال از کسی حضرت روح الله رو پیدا کند الا اینکه حظ نفسش رو بتونه زیر پا بگذاره. و این شهدا به این خوبی تونستن ذیل امام قرار بگیرن. حرف زیاده و نیز تفاوت این دسته با دست دو دسته دیگر در نحوه ادراک است، نه قدرت ضعف و علم و ادراک. ببینید دسته دوم نسبت به دسته سوم چی بود؟ همون فکر را داشتن، خدا رو می دانستن، ایمان به خدا داشتن، اما خدا که نمی دیدن که. دسته دوم شدت علم و عمل داشتن، دسته سوم کمتر. اما دسته اول شدت بیشتر و سبقت بیشتر از دسته دوم ندارن، یعنی اصلا نگاهشون یه نگاه دیگه است. اینا مقامشون مقام شهود است، رابطه وجودی برقرار می کنن با عالم. اون دوتا دسته رابطه مفهومی و حصولی برقرار میکنن. از همینجا منتظر باشین، همینجا خوب حرفیه. اگر خواستید ببینین آینده کیا این انقلابا میتونن حفظ کنن، فقط منتظر دسته اولیا باشید. اون دومیا و سومیا نهایتش دومیا خیانت نمیکنن، پشتن به انقلاب نمیکنن، اما زندگیشون نمیکنن، مزاحم ما نیستن. دست سومی ها فریب دشمنم میخورن، مؤمنایی فریب دشمن. مثل روز دیگه اینا که من با زبون روزه به راحتی میتونم بگم که آقای بازرگان اینا نماز شباشون که ترک نمیشد که کتاباشون رو بخونین، درست دست سومه. یعنی خب دیدیندم که متاسفانه از نابشون چه حرفایی میزنن. خیلی راحت آقای ابراهیم یزدی میگه که آقا ما باید در کنار امریکا باشیم، زندگیمونم با اینا یه جوری مخلوط کنیم، نمازمونم بخونیم، اونا مسیحی باشن ما هم مسلمان. اینا نگردین تو این که نکنه پول دادن امریکا. یه ریالم به ابراهیم یزدی کس پول نده است. این جنس این فکر است که نسبت به انقلاب نمیتونه رابطه صحیح برقرار کنه. حالا بحثمونم طور نیست، همین هم گفته بشه. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، حالا میخوام یه مثالی بزنم بلکه بتونن ما را شیر فهم کنن. میگن که و تو ای خواننده عزیز، هرگاه خواستی چیزی از این معنا را ادراک کنی، در اقسام اتحاد تأملی نیکو بکن. سه تا اتحاد ما داریم دیگه، میدونین که یه اتحاد معاشرت، یه اتحاد صداقت، یه اتحاد خلد. مثلا من و شما با هم اتحاد داریم، یعنی یه نوع ارتباطی یگانگی داریم. ما با این بقاله سر کوچه یه نوع اتحاد داریم دیگه، معاشرت میکنیم، ما پول میدیم بهش، به ما چیز میده. اینا میگن اتحاد معاشرت. با رفقامون صدیق رفیقیم دیگه، اینا میگن اتحاد صداقت. یه اتحاد عاطفی است، اونجا یه اتحاد اجتماعی است. با رفیقمون اتحاد عاطفی داریم. خلت یعنی چی؟ یعنی من نباشم تو باشی. اتحاد فناست. حضرت ابراهیم علیه السلام چیه؟ خلیله. میفرماد اینا هر سه تا اتحاد است، اما با هم فرق میکنه یا نه؟ میفرماد حالا پس اتحاد معاشرت مثل کدومشون میشه؟ سومیه. اتحاد صداقت مثل کدوم؟ رابطهش با دومیه، با خدا رفیقه. اولیه میگه خدا نو کردین تو، ما نماز میخونیم تو هم ما رو جهنم نبر. دومیه یه خورده بیشتر میخواد بالاخره خدا رو هم دوست داشته باشه، نوکر دین، دوست داریم، دعا میخونه، عشقی میکنه، حال میاد. سومیه نه، اصلا این حرفا نیست، جز خدا نمیخواد در عالم باشه، خودش فن و چای ما تو جبهه به نور الهی خودشون فنا کردن تا خدا رو به این تاریخ بیارن. این کار عجیبی است که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه وارد این تاریخ شده است. این یه چیزی دیگه است. حالا بعد یه مثال دیگه هم میزنن، همونم پس اینا دیگه میخونیم. من متن میخونم چون انگار یه اشکالی داره. بله. تأمل. زیرا برای هر یک از معاشرت و صداقت و خلت احکامی است. این جلوی خلت نوشتن دوستی و رفاقت، این ترجمه خوبی نیست. اینا خط بزنین تا بحث درست بشه. خلت مقام عشق است، مقام صداقت که همون صداقت بود. میگه بر هر کدوم اینا مگه احکامی نیست؟ بالاخره معاشرت یه حکمی داره، صداقت یه حکمی، خلت یه حکمی. خب خدا هم همینطور برخورد کرده، سه تا حکم داده. چرا شما حکم پایینی ها گرفتین میگون همه باید اینجور باشی؟ حرف علامه اینه. با بعد میفرماد و برای محبت، عشق، وجد و وله، شیدائی و آنچه که فنا نامیده میشد احکامیست. میگه خب همینطور تو این فضا شما نگاه کنین، محبت چیزی خوبیه، اما عشق، عشق یعنی محبت یعنی من باشم شما هم باشی، عشق یعنی من نباشم. عشقه یعنی میاد میپیچه دور درخت، درخت خلاص میکنه خودشا ظهور میده. از اون بالاتر وجد است. وجد انشاءالله اینا رو در سلوک خواجه عبدالله میخونید. وجد اصلا یعنی من وجودی جز وجود تو را حس نمی کنم. وجده سالک به جایی میرسه به لطف و کرم حضرت الله که فقط خدایی رو در عالم برای خودش حس میکنه، خدایی بودن خودش را، فانیز خود و به دوست باقی. وله هم که دیگه میدونین دیگه، یعنی اصلا چی جز حق نمیبینه. شیدایی اینا بحث خیلی میبرد، نمیخوایم من روش بمونیم. پس چی شد؟ پس تفاوت اینها را میخوام بگن که پس اون گروه را که شما میخوای این سه تا گروه را مشخص کنی که اینا با این مثال ها شاید راحت تر بتونی مطلب را بگو. فشرده یه کلام و چکیده یه سخن این که شرایع الهی به ویژه شرع مقدس اسلام در جمیع جزئی و کلی خود به همان هدف اصلی و اساسی که عبارت از توجه انسان ها به خداوند و صرف همت آنان در راه خداست نظر دارم. خدا اومده است که ما رو آسمانی کنه، حالا هر کس راست ذوقش باش برخورد میکنه، اما حواسمون باشه بنا شد آسمانی بشیم. و راه رسیدن به این هدف همان ایجاد ملکات و حالاتی است که با این هدف مقدس مناسبت دارد. باید خودت میدونی. و طریق ایجاد ملکات و احوال نیز دعوت به اعتقادات درست و اعمالی است که طهارت و پاکی نفس در انسان پدید می آورد. به این روشنی داره میگه. به این معنا برای کسی که در کتاب و سنت به تتبع و کاوش بپردازد به نیکی و وضوح تمام نیکی و وضوح تمام آشکار میشه. و این یعنی که هی میگن آقا این عرفا این حرفا رو از کجا آوردن؟ از همین دین آوردن. و این نیز واضح است که معیار در تمامی اعمال و عقاید همانا اطاعت و تمرد از فرامین و دستورات حق و قرب و بعد از خداوند سبحان است. و باز از واضحات است که آنچه خداوند در شرع مقدس و در کتاب شریف خیش و به زبان پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم از مقامات و کرامات و غیر آن وعده فرموده است و مقامات و منازلی که شریعت مقدس اسلام در معارف مربوط به مبدأ و معاد تبیین کرده، جملگی بر طبق همان ملکات و احوال است. به کسی امتیاز خاص ندادن. خودش اونچنان واقعا صفا برای خودش ایجاد کرده، نگذاشته خورد شیشه ها فریبش بده، که راحت میپذیره، خودش آدم میپذیره. گاهی شما دیدین که اول آدم میگه خوشا به حال این، چقدر آدم خوبیه، بعد که ناخون میبینیم میگه چقدر راحت خودش زیر پا میگذره. این که شما میبینید اینقدر خوب است، ریشش نیست که خودش یه عزم فوق‌العاده‌ای داشته که با نفس انسان پیوند دارد. و بیش از این در دنباله بحث اول گفته شد که این معارف در شرع بیان گشته است. همینه میخواستن بگن دارا که این معارفی که در شرع بیان گشته است دارای حقایق و بواطنی هستند که فوق وصف و بیان و فراتر از علم و ادراک عوام مردم و فهم اندک آنان است. اون و صحبتی که او وقت کردن حالا معنی میکنم، میگن که میشه بگویم که آقا این روزه تو یه باطنی داره. اینا نمیشه گفت که باطنش چیست، باید روزه بگیرد به باطنش برسه. شعر اومده از همین کار کرده است، یعنی میگه گفتنی نیست، ولی اگر عمل کنید، با صداقت عمل کنید، به اون باطنی که دین میخواست برسونه این میرسه. پس روشن و آشکار است که این امور چگونه اموری است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.